بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا من القاسم محمد
الله
بيته العظيم والعصرين ولعن على أعضائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. قبل از اینکه دقایقی رو در یک موضوعی رو که دنباله مباحثی بود که این چمشبی شنیدید خدمتتون عرض کنم، یه نکته رو مربوط به گفته ای رو که در جلسه اول خدمتتون داشتم عرض کنم، که در اونجا عرض کردم که بزرگی مصیبت امام حسین و خاندان مطهرش علیه السلام و همچنین مظلومیت اون حضرت تنها و صرف هم به خاطر این نبود که بر حسب ظاهر اونچه که در کربلا اتفاق افتاد خیلی رنجاور بود به نظر عرف، مثلا مثل این که آب رو قطع کردن، مثل این که توهین کردن، تیراندازی کردن، حضرات رو به شهادت رسوندن، خانوادشون به اسارت بردن، مربوط به اینها نیست. فقط شاهدی رو که واسم خدمتون عرض کنم که تکمیلی برای حرف گذشته باشه اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام با اینکه هیچ یک از این مصیبت‌ها را در زمان حیات و ممات خودش مشاهده نکرد، ولی در این حال هم اول مظلوم عالم است و هم بزرگترین مظلوم عالم. یعنی ظلمی که و امیر مؤمنان علیه السلام شده است در میان عالم هستی، در میان همه انبیا و اولیا چنین ظلمی به کس دیگری نشده است، با اینکه نه آب بر آن حضرت بستند، نه خانوادهش را به اسارت بردند و نه جنگ های چنین و چنانی که در مظلومیت به حسب ظاهر باشد داشته. امیرالمومنین اگرچه به شهادت رسیده ولی گونه است که بسیاری این چنین قتلا در هر عصر زمانی وجود داشته، مخصوصا قتلی و شهادتی که خود حضرت از مفاد و محتوای آن با این جمله یاد کرده که فزت و رب الکعبه. کسی که از محتوای شهادتش این گونه بیان کرده باشد، این در واقع ظلم نیست. ظلمی که به حضرت شده است عبارت است از این که مردم او را باید میزان حق بدانند و حق را با او بسنجند، ولی کار را وارونه کردند، او را با حق خود ساخته و خود اندیشیده میزان کردند و مقایسه کردند و سنجیدند. این بزرگترین ظلم است. ظلم امام حسین، ظلم بر امام حسین علیه السلام هم از همین قسم است. چنون که اگرچه مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها مصیبت بسیار دلسوز و جانسوز هست، ولی در این حال از اون اقسامی که در کربلا اتفاق افتاده نبوده است، نه اسارت بوده است، نه محدودیت، نه هست، نه اون عذاب ها و سختی هایی که در کربلا رخ داده، هیچ کدام از اینها نبوده، ولی در این حال مصیبتی است بیمانند، ظلمی است که در عالم هستی بیمانند. چرا؟ به خاطر اینه که خودشون بیمانندن. وقتی که پیامبر بیمانند باشه، امیرالمؤمنین و خاندان پیامبر علیه السلام بیمانند باشن، کوچکترین توهین، اهانت، تحقیر ولو به یک اشاره انجام بشود، ولو با کنایه انجام بشود، ولو یک کلمه‌ای که در جایی نوشته بشود، ولو سخنی که از زبان کسی ظاهر شده باشد، این بزرگترین ظلم است. برای همین سخت‌ترین کیفر را هم به دنبال دارد. اگه خاطر مرکم باشه، حالا حکم دینیست و حکم شرعی، وقتی که اون بنده خدا یه خانوم مؤمن مسلمانی وقتی از یه سوال کردن که الگوی شما کیست، گفت در این عصر زمان به تعبیر خودش که نمیتوان به حضرت زهرا علیه السلام اقتدا کرد. خب یه حرفی گفته بد، خیلی بد، ولی این ظلمیست بیمانند بر حضرت زهرا سلام الله علیها. بنابراین خدا رحمت کنه حضرت امام رو، فرمود که اگر این آگاهانه گفته است مرتد است، با این یک کلمه از دین خارج شده. چون که دیگران هم با کارهای بزرگتر از این به حسب ظاهر از دین خارج شدن و حکمش قتل است، نتیجه ارتدادش. پس معیار ظلم و ستم بر پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام فقط تنهایی نیست که مصیبت ها و گرفتاری ها و عذاب ها و مظلومیت ها و ظلم های ظاهری انجام شده باشد. این تکمیلی برای حرف گذشته از اون میگذاریم. در این چند شب به حسب ظاهر درباره معنای زندگی سخن گفته شد. بعدم بخشی در همین زمینه خدمت نرز میکنم و تکمیلی برای سخنان شبهای گذشته منبری باشه و هم در این حال از یک نگاه دیگر و از جنبه و حیثیت دیگری نیز به معنای زندگی توجه کرده باشیم. معنای زندگی که البته در همیشه کامویش مطرح بوده، معنای زندگی، مقصود زندگی، هدف زندگی، عوامل و انگیزه هایی که انسان رو تشویق به زندگی میکنه، چیزهایی که ارزش دارد که انسان به خاطر آنها زنده باشد، به خاطر آن سختی، به خاطر آنها سختی ها و گرفتاری های زندگی رو تحمل کنه و مانند اینها از گذشته دور کم و بیش مطرح بوده و حالا اسمش معنای زندگی نبوده، ولی امروز یعنی تو این 4-5 قرن اخیر به ویژه در کشورهای پیشرفته تر و کشورهایی که سطح زندگیشون و درآمدشون و متوسط درآمدشون و امکاناتشون بیشتر از سایر کشورها هست، این مسئله بیشتر مطرح شده است. به خاطر اینکه در کشورهایی که سطح زندگی فرودین است و امکانات بسیار زیاد و قابل توجهی ندارند، اینها بیش از آن که به همین رد و فتق امور عرفی و عادیشون بپردازن، فرصت دیگری برای پرداختن به معانی و دقایق لطائف دیگر زندگی رو ندارن. هشتشون به اصطلاح عرفی خودمون هشتشون گروه نوعشون هست، نونی در بیارن، لقمه نانی خورده باشن، آبی خورده باشن، سایه داشته باشن، استراحت کرده باشن، امنیتی داشته باشن، این آخرین چیزی که میخوان، به همین هم نمیرسن. اکثریت انسان ها به همین هم نه فقط آنگونه که خودشون میخوان، آنگونه که متوسط انسان ها اگر داشته باشن راحت تر به کمال خودشون میرسن، همون هم ندارن. بنابراین اینها خیلی نمیشه گفت که معنای زندگی رو مطرح میکنن یا معنای زندگی از نظر اونها چیست. برفرض این کال اگر بشون معنای زندگی یعنی اون چیزی رو که شما در زندگی قصد میکنین، شما طلب میکنین چیست، میگن اینه که نون آب داشته باشین، لباس داشته باشین، خونه زندگی داشته باشین، دعوا نزاع نباشه، همین بسمون هست. اما انسانها و طبقات و مردمان دیگر و کشورهایی که به اینها دست یافتن، نون و آب دارن به وفور، بلکه چنان که جای دیگری خدمتتون عرض کردم، حیوانات و متعلقات حیواناتشون دارن به وفور، گربه هاشون آنقدر نعمت دارن که انسانهای متوسط در کشورهای متوسط اون اندازه امکانات رو ندارن و همینطور بقیه متعلقات زندگیشون. کسی که این امکانات یعنی این اهداف بدوی و ابتدایی زندگی رو که معنای زندگی برای فقراست، برای انسانهای ناتوان، اگر کسی اینها رو داشته باشه، خب قطعا باید یا دنبال چیز دیگه باشه یا با یک معنای دیگری، مقصود و هدفی بزرگتر، فربهتر و کاملتر از اینها رو باید دنبال کنه، یا اینکه به پوچگرایی و نیهیلیسم منتهی میشه. یعنی اینکه هر چی رو که تو زندگی میخواسته دست پیدا کرده، به دنبال تنوع لذایز افتاده، این قدم بعدی است که قدم قبل از پوچگری و بعد از رفاه اینه. وقتی امکانات زندگی متعارف رو به دست آورد، به دنبال تنوع میفته. پیوسته این همین چیزی رو گاهی گفته میشه تجملگرایی، به نوعی مرتبه از مراتب تنوع گرایی است. کسی که تنوع میخواد، گونه های مختلف لذائذ را، مشروع غیر مشروع، درست نادرست، همین رو دنبال کرده، همین رو به دست میاره، خوشی های متنوع رو به دست میاره، همین رو که به دست آورد، آخر میونه تهش چیزی براش نمونده. در نتیجه معنای زندگی حقیقی رو نداره. چون نداره، یا زندگی میکنه به اجبار و یا زندگی میکنه برای دیگران و یا زندگی نمیکنه. خودکشی اینجا اتفاق میفته یا اوج خودکشی اینجاست. خودکشی که حالا یکی به خاطر مشکلات بسیار زیاد زندگیش ناراحت باشه، عصبانی باشه، نتونه زندگیش رو تحمل کنه و قتل عمد رو، قتل اختیاری به خودش فراهم کنه، خیلی کم اتفاق میفته. کسی که حالا در عشق شکست خورده باشه، در مثلا ورشکست شده باشه، امکانات از دست داده باشه، آبروش رفته باشه، نه اون شما نه، و اینها مربوط به کشورهای متوسط و ضعیف و مانند اونهاست. اما اونها که این امکانات رو دارن در معرض این گونه امور نیستن، هرچی رو که میخوان به دست میارن، بلکه متنوع شو به دست میارن. علت خودکشیشان این است که هدفی ندارن که برای آن بتوانن زنده باشن، زندگیشون معنایی ندارد که به خاطر آن بتوانن تلاش کنن، فعالیت کنن، بدوند و هیچگاه هم مایوس و ناامید نباشن، مشتاق هم باشن. خب حالا سخن در اینه که اگر کسی به اینجا که رسید، بلکه اگر هم به اینجا نرسیده، اگر اهل فهم و معرفت بود و میدونه که خوردن و خوابیدن و استراحت کردن اهداف زندگی نیست، مقاصد عالی خلقت نیست، معنای زندگی نیست، اونی نیست که به انسان آرامش میده، امید میده، راحتی میده، این نیست، ابدیت میباشه. اگه کسی فهمید این نیست، حالا وضع زندگیش خوب باشه یا خوب نباشه، امکانات فراوان داشته باشه نداشته باشه، اون چیز به تعبیر دیگه معنای واقعی زندگی که حق است که در پی آن باشیم، حق است که همگان در پی آن باشند و آن رو به دست آورند چیست؟ سه نقطه در باره معنای زندگی هست. یعنی زندگی میتونه سه تا معنا داشته باشه، سه تا مصداق داشته باشه. فقط به اشاره سه تا رو خدمتتون عرض میکنم، بعد در روی یکی از اونها که مناسب با این ایام هست توضیح بیشتر خدمتتون عرض میکنم. اولین مصداق از مصادیق معنای زندگی، دستیابی به امور فطری یا به فعلیت رساندن خواسته ها و کشش های فطری است. این اولینش هست. به عنوان نمونه مانند دستیابی به توحید، دستیابی به بی‌نهایت، دستیابی به هر امری که پسوند اطلاق و بی‌نهایت داشته باشد، کمال مطلق، آرامش مطلق، لذت مطلق، زیبایی مطلق، جلال مطلق، عظمت و قدرت مطلق و هر کلمه‌ای که دنبالش داشته باشه، علم مطلق، اراده مطلق، آزادی مطلق، حیات مطلق، هر کلمه‌ای که این قید اطلاق رو داشته باشه و محدود مقید نباشه. اینا ما بهش میگیم امور فطری، به خاطر اینکه چون ذات و هویت انسان امر نامتناهی است، علتش هم اینه که انسان یا وجود و روح و روان و نفس انسان آینه تمام نمای خدای متعال هست، آینه تمام قده، به تعبیر دیگر ولی خداست، به تعبیر دیگر خلیفت الله هست، یا هر عنوان دیگری هم که بیاریم عبد مطلق است، یا کلمات مشابهش. چون ذات انسان به این دلیل که آینه تمام نمای خدای متعال است حد و اندازه ندارد، بنابراین ذاتن و هویتن و فطرتن چیزی را می طلبد که حد و اندازه نداشته باشد. اگرچه در زندگی دنیا دنبال یه خونه 50 متری است، تا نداره میخواد، داشت 100 متریشو میخواد، داشت 1000 متریشو میخواد. اگر یه وقتی کسی دیدین که 50 متری رو به دست آوردیم، به همین رو میخواستم، این حکایت داره فطرتش ایراد داره، یا فطرتش معیوبه در جهان طبیعت به خاطر عوامل ژنتیک، ارثی و اختلالهایی که ممکنه در ذهنش یا در مغزش یا در قوای دیگرش وجود داشته باشه، ممکنه از این جهت اختلال داشته باشه، و یا اینکه معارف دینی رو بد فهمیده و چون درست نفهمیده خیال میکنه که باید در جهان طبیعت چیزی نخواد تا جای دیگه بهش بگن بدن. یعنی هر چیزی رو که در جهان طبیعت گوی اینجوری فکر میکنه، هر چی رو که در جهان طبیعت از خدا بخواد و خدا هم بهش بده، از اون خواسته های اساسی و نعمت های گسترده و اصیل و اخروی کم میکنن. بنابراین اگه کسی اینجا خدای متعال 100 تومن بهش دادن، بعد 100 تومن کم میکنن از مزد و اجر و پاداش و اخرویش. اما اگر 1000 تومن اینجا بهش دادن، بعد 1000 تومن کم میکنن، و اگر کسی میلیون و میلیارد دارن دادن، خیال میکنن از اون کم میکنن. یکی از این دوتاست که اگر کسی حتی در جهان طبیعت محدود طلب است وقتی به پلاس که رسید همون اندازه کافیش است، بیشتر دیگه نمیخواد، به هیچ دلیلی هم بیشتر نمیخواد. یا اختلالی در خلقت و طبیعتش دارد در جهان طبیعت و به خاطر این اختلال و نقص در طبیعتش فطرتش آسیب دیده، و یا اینکه فطرت آسیب ندیده، اختلال طبیعی نداره ولی فهمش آسیب دیده، فهمش از معارف الهی آسیب دیده و اختلال یافته است. انسان به خاطر امور فطریش نامتناهی رو میطلبد، و اگر نطلبید باید تردید داشته باشه که چرا نمیطلبد، بره به دنبال حلش که امور فطری رو بطلبد. امور فطری یعنی هرچه بیشتر تا به نامتناهی برسد. و طبعا نامتناهی که یک بار که نامتناهی نیست، از طریق افزودنهای بیشمار باید به نامتناهی ریاضی دست یابد. آنگاه که نامتناهی ریاضی که دست یافت، حالا آمادگی، استعداد و قابلیت دارد که نامتناهی حقیقی و فلسفی را دریابد. اما کسی که هیچ کنون از این نامتناهی را حتی ادراک عقلی هم نکرده، تصوری هم نداره، وقتی تصور نداشته باشه تصدیق نداره، شوق نداره، شوق که نداره مؤکد نمیشه، مؤکد که نبود دنبالش نخواهد رفت. این در این تعبیرهایی گفته میشه که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک، انسان تو با سرعت و با تلاشی فراتر از این معیارهایی که انسانها برای کسب دنیا و آخرت تلاش میکنن داری تلاش میکنی برای دسترسی به خدا، یعنی برای دسترسی و مطلق. سر این که عالم آخرت و مانند اون کار و نقطه بعدیست که اشاره کنم خدمتون، این که انسان ها یا طالبن و یا این که انبیا تلاش میکنن که اونا رو زنده کنن برای انسان، لذائذ نامتناهی را، خوردنی های نامتناهی، آشامیدن های نامتناهی، لذائذ دیگر نامتناهی و بی حد و اندازه رو میخوان برای انسان احیا کنن که انسان طالب باشه تا به سوی اون حرکت کنه، به خاطر اینکه اون مطابق با فطرت انسان هست. پس یکی امور فطری که مهمترینش توحید هست، هم توحید در ذات، هم در صفات، هم در افعال، هم در آثار، همه اقسامش، توحید در ولایت، حکومت، تقنین، تشریع، یأس، امید و مانند اونها، توکل، محبت، هر چرا که انسان طلب میکند باید به نوعی وصل به توحید باشد و نامتناهی باشد. این یک مصداق از مصادیق معنای زندگی است. مصداق دوم کسب حقایق و متعلقات امور فطری در آخرت، یعنی معاد، یکی از مصادیق معانی زندگی است. معنای زندگی عبارت است از معاد. حالا هم معاد به معنای ظهور جلال خدا و فرار کردن و پرهیز کردن از عذاب خدا، گرفتاری ها، رنجش ها، بمانند اون که نشان وحدت الهی، نشان عزت الهی، نشان اقتدار الهی، تکبر الهی و بالاخره نشان جلال الهی است. این یک معنا از معانی زندگی یا مصداقی از معانی زندگی است. همچنین دستیابی به خوشی‌ها، لذائذ و الطاف و عنایات بیکران الهی که اولین قدمش عدم تناهی نعم الهی و خوشی‌ها و لذائذ نعمت‌های الهی در آخرت است، که این اولین درجه از معاد هست. درجات معاد نامتناهی است. اگر چه گفته شده است که بهشت 8 مرتبه دارد، جهنم 7 مرتبه، نه 7 جهنم به معنای محدودیت است، نه 8 بهشت به معنای محدودیت است، هر دو نامتناهی است، چون هر دو تجلیات بیواسطه اسماء ذاتی خدای متعال هست. وقتی که اسماء ذاتی و خدای متعال نامتناهی باشه، تجلیات آن هم بیشه، تجلیات بیواسطه آن نامتناهی است، هم جهنم نامتناهی است، هم بهش نامتناهی است. پس اگر خدای متعال به جهنم فرمود که هل امتلأت، آیا پر شدی؟ و جهنم جواب داد که هل من مزید، بازم هست یا نه؟ اگر همه عالم هستی از آغاز تا انجام در بهشت قرار بگیرن، گوشه ای از گوشه های نامتناهی، گفتم چی؟ بهشت، جهنم. اگر همه عالم هستی و همه موجودات الهی، حتی همه اسماء الهی غیر از اسم اعظم خدا در گوشه ای از گوشه های جهنم قرار بگیرند، اون گوشه پر نمی شود تا چه رسد به گوشه های دیگرش. چرا؟ چون نامتناهی است، نه اینکه نامتناهی است، فوق نامتناهی است، نه اینکه فوق نامتناهی است. کسانی که با این اصطلاحات آشنا دارن، فوق ما لایتناها به ما لایتناها است، یعنی اولا نامتناهی، ثانیا فوق نامتناهی، ثالثا این فوقیتش هم نامتناهی است، جهنم این گونه است. حالا اگر بهش گفته شد که 8 مرتبه داره، نه اینکه 8 مرتبه یعنی دیگه طبقه نهم نداره، پله دهم نداره، یا مرتبه دهم نداره، نه، یعنی این بهش محیط بر جهنمه، یعنی هر چی که در جهنم میگفتیم که حل من، هر چی میگفتیم حل من طلعته، میگفت حل من مزید، دیگه درباره بهش اینم نگید، به خاطر اینکه فوق اینم که بگید بهش خواهد گفت حل من مزید، یعنی نه جهنم پر شدنیست نه بهش پر شدنیست. البته بهش در جهنم در یک صورت پر شدنیست و اون اینه که تمام بهش در جهنم قرار بگیرد، نه فقط تمام بهش در جهنم قرار بگیرد، نه فقط برخی گاهی عبارات رو وارونه میگم، شما به حواستون باشه، در این صورت که بهش تو جهنم قرار گرفته، برفرض این که امکان پذیر باشه، نه فقط جهنم پر شده، در صورتی که بهش تو جهنم قرار گرفته، نه فقط جهنم پر شده بلکه عزیز زده بیرون، اما در غیر این صورت همه عالم هستی اگر در جهنم قرار بگیرد امکان پذیر نیست. اونم سرش در اینه که بهش به ویژه برخی از درجات بهش مظهر اسم اعظم خدای متعال هست و از مظهر اسم اعظم خدای متعال در هیچ جا نمی گنجد، نه اینکه در مکان نمی گنجد، اونو که همه می دونن که، بلکه در هیچ مرتبه ای نمی گنجد، در هیچ رتبه ای نمی گنجد، فوق مرتبه است، همچنان که فوق تجرده است، همچنان که فوق کمال است، همچنان که فوق تمام است، فوق نامتناهی است، فوق هر گونه رتبه هم هست. و این کمترین درجه بهشت، ببخشید آخرت، کمترین درجهش چون نامتناهیست میتواند معنای زندگی و از مقاصد زندگی باشه. بنابراین گمان بندینه که همچنان که در مورد امور فطری، اگر انسان ها امور فطری رو بشناسن، معارف الهی در مورد امور فطری رو اگر بشناسند، دعوا کمتر خواهد شد، جنگ کمتر خواهد شد، خودکشی کمتر خواهد شد، پوچگرایی کمتر خواهد شد، بلکه اگر خوب بشناسن ریشش کنده خواهد شد. درد این است که نیهیلیسم هست، یعنی تنوع طلبی منتهی به پوچگرایی هست، تنها با شناسایی مصادیق زندگی که اولینش امور فطری است و دومیش آشنایی به معاد هست، کسی که معاد را بشناسه نه فقط از زندگی کردن خسته نمیشه، از زندگی کردن مایوس نمیشه، بلکه مشتاق میشه، بلکه فعالیتش بیشتر میشه، شدت بیشتر پیدا میکنه. اگر تمام عمرش، تمام سشیست زندگی رو اگر بخواد کار کنه و بدوه، باز هم مشتاق است به کار کردن بیشتر. یه جمله تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که انسان ها، حالا این دیگه به عنوان یک نمونه و شاهدی است، خیلی دیگه دنبالشو نمیگیرم، انسان ها چی سنشون میره بالاتر، میدونین که حریص‌تر میشن، این بد نیست، این یکی از این دوتا عامل رو داره، یا به این خاطر است که به اون چرا که میخواهند، فطرتاً میخواهند، میطلبند، علم پیدا کردند، چون علم پیدا کردند مجموعه عالم هستی رو هم که وجه همانی میدانند که با ذاتشون و فطرتشون سازگار هست، بنابراین دست از کار بر نمیدارم، بازنشستگی معنا نداره، توقف مانند اونها معنا نداره، یا اینه، اگه این باشه که در میان انسانهای نیک، فهیم، عالم، ولی خود، بنده خدا و مانند اونها، این همین قسم هست، در آخرین روزهاشون وقتی آخرین لحظاتی رو که میخواد از دنیا بره، کسی از علما اومده بر بالینش به عنوان عیادت، مثل ما که میریم عیادت کسی میگیم خدا بد نده، چطوری انشالله خوب میشی، غم و غصه براش تولید میکنیم یا غصه هاشو میخواییم برداریم، و همین که رسید و سلام کرد بهش، یه مسئله تون، یه مسئله دارم، این مسئله میتونی جواب بدی؟ یه مسئله علمی مطرح کرد، یه مسئله اعتقادی، یه مسئله اجتماعی، سیاسی، هر چرا که سودمند باشه برای ارتقاء فهم و درک و وجود انسان. بهش گفت که ما خیلی در این آخرین لحظات که عمرت که گذشته، مریضیت هم که مریضی نیست که به این راحتی پاشی ادامه بدی، این مسئله چه به درد نمیخوره؟ گفت به نظر شما این مسئله رو مگر بدونم کاملترم یا ندونم کاملترم؟ به نظر شما اگه این مسئله رو بدونم بمیرم کاملتر خواهم یا ندونم؟ این که تو آخرین لحظات رو اونها که اهل کسب و کار هستن و اهل مطالعه و فکر و مانند ذکر و عبادت هستن همچنین ادامه پیدا میکنه، در آخرین لحظات میخوان از دنیا برن، زبانشون تکان میخوره، لباشون تکان میخوره، ممکنه اینجور باشن. البته یه بخش دیگرش هم اینه که یک احتمال دیگر و برای جمع دیگر اینه که چون به مصادیق عینی و حقیقی معنای زندگی دست پیدا نکردند، اینا به سایه های اون مصادیق، عکس های اون مصادیق، توهمات اون مصادیق متمسک میشن. البته سایه های اون هم بهتر از هیچ چیز، بفرمایید توهم اون هم بهتر، وصف اون هم بهتر از هیچ چیز. اینم مورد دوم. و اما مورد سوم که اینو میخوام توضیح بدم خدمتتون، سومین و مهمترین و در دسترس‌ترین معنای زندگی که متناسب با این ایام، متناسب با عقاید ماشیعیان هست، عبارت است از دستیابی به محبت ولی خدا، آنگاه دستیابی به حقیقت محبت. در واقع در قدم اول دستیابی به ولی است، در قدم دوم دستیابی به ولی به قید و به وصف حمید هست. معنای زندگی اینه. حتی امور فطری هم به این برمیگرده، حتی امور مربوط به معاد هم به این برمیگرده. این که در تعبیرهای دینی داریم که دین چیزی جز حب و بغض نیست، چیزی جز تولا و تبرا چیزی نیست، اعمال فقط برای تأیید و تصدیق حب و بغض است، برای تأیید و تصدیق تولا و تبراست. این که در روایات ابواب اولی کتاب اصول کافی رو که از مهمترین کتاب ها و جوامع روایی شیعه است رو ملاحظه بفرمایید، در مورد محبت خاندان پیامبر علیه السلام که این یا درگاهی است و آستانه محبت خدای متعال است، یا دقیقاً محبت خدای متعال هست. برای ما انسان‌های معمولی و متوسط که حالا بین خدا و اولیا و خدا، بین محبت اونها و محبت خدا، بین امر خدا و امر اونها، مانند اینها فرق می‌ذاریم، خب در این صورت محبت اولیا و خدا و به ویژه محبت خاندان پیامبر علیه السلام، این آستانه ورود محبت خدای متعال هست. این از این جهت که مثلا اگر چیزی ما بگن، فرض کنید تو خاندان پیامبر اگر چیزی بفرمایند، ممکنه حالا ما چون زمان خیلی گذشته و بالاخره شیعه روش پیدا کرده و ما هم عقلمون، فکرمون، فهممون قطعا بعد از 1400 سال ارتقا پیدا کرده، مر این شیعه حالا با شیعه 1400 سال پیش تفاوتش از زمین تا آسمان است، تفاوتش از سخنان عادی و عرفی با زیارت جامعه کبیره هست، اینقدر ارتقا پیدا کردیم. خب البته بسیاریش هم خود به خود به صورت اضطراری، یعنی به صورت غیر اختیاری بوده، اتفاقی در طول تاریخ افتاده، علمای بزرگی که مطلب گفتن، نوشتن، توضیح دادن و مانند اینها، عبادتهایی که انجام دادن، اینا به صورت ارثی، ژنتیک، انتقالی همینطور نسل به نسل منتقل شده، کاملتر شده تا حالا ما رسیده. بنابراین از این جهت ارتقا پیدا کردیم. یه جهت دیگه شما اصلا انسان ها ارتقا پیدا کردن، نه اینکه فقط شیعه ارتقا پیدا کرده باشه، سنی هم ارتقا پیدا کردن، یهودی و مسیحی هم ارتقا پیدا کرده، کفار هم ارتقا پیدا کردن. اونایی که منتظر بودن که با کمترین چیزی همدیگه رو گاز بگیرن، امروز کمک همدیگه میکنن. این معناش اینه که قطع نظر از کفر و ایمان، انسان ها ارتقا پیدا کردن. خب وقتی که انسان ارتقا پیدا کرده باشه، ایمان بخشی از وجود انسان است، ایمانش ارتقا پیدا میکنه، معرفت بخشی از وجود انسان هست، معرفتش هم ارتقا پیدا میکنه، محبت هم بخشی از وجود انسان، بلکه تمام وجود انسان هست، این هم ارتقا پیدا میکنه. بنابراین در گذشته اینجور بود که مثلا اگر حتی از پیامبر، اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیزی رو میفرمودن به مخاطبانش، سوال میکردن که اینا حرف خودته یا حرف خدا. اگر حرف خداست ما چاره‌ای نداریم، باید بگیم چشم. اما اگر حرف خودت با هم دیگه گفتگو میکنیم، مشورت میکنیم، شاید حرف درست نباشه، حرف ما درست باشه. اینا نشون دهنده اینه که در محبت استقرار ندارن، چون اگر در محبت استقرار داشته باشن، انجام دادن آنچه را که ولیشان، ولی حمیدشان که محبوب حقیقی است، دستور میدهد، انجام دادن این افضل است از هر کاری که در عالم هستی قابل تصور باشد. یعنی اینی که پیامبر دستور میدهد، اگر کسی نسبت به پیامبر محبت حقیقی داشته باشد، اون چرا که اطاعت، اون چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید، بزرگتر، مهمتر، قابل توجه‌تر، قابل عنایت‌تر است از همه عالم هستی. اون چرا که امیرالمؤمنین می‌فرماید همین گونه است. اون چرا که ائمه دیگر از امامان معصوم علیهم السلام می‌فرماید اونم همین گونه است. بنابراین اون حقیقت دین، محبت این رفتارها، اعمال، امرها، اطاعت امرها، مخالفت یا انجام ندادن نهیها و مانند اینها، چنان که مکرر مکرر خدمتتون عرض کردم، اینا تصدیقی است و صدقه است بر محبتی که در جان و دل یا حداقل در فکر و اعتقاد و معرفتمون تحقق پیدا کرده باشه. اگر معرفت نباشد محبت نیست، اگر محبت نبود عمل نیست، و اگر عمل نبود انگار هیچی نیست. حالا اگر کسی عمل داشت ولی عملی که مبتنی بر محبت و معرفت نباشد، اون عمل چگونه عملی است؟ عمل سوداگرانه، عمل اهل تجارت، عمل اهل خوف، عمل بردگان، این ارزش دارد یا ندارد؟ خب البته به اندازه سوداگری سود میکنه، به اندازه تجارتش فایده میکنه، به اندازه ترسش از خطرات، به اندازه احتیاطش از خطرها و ضررها دور خواهد شد، ولی قطعا اونی نیست که متناسب با هویت و حقیقت انسان باشد، یا متناسب با استعدادهای نامتناهی انسان باشد، یا نه هویت و حقیقت و وجود انسان رو پر کنه، چنین چیزی نخواهد بود. بنابراین عمل اگرچه بیخاصیت نیست، اما بیخاصیت نیست، نه اینکه خاصیتش آنگونه باشد که وجود انسان رو پر کند، ارتقا بدهد، نه فقط از جهان طبیعت، از جهان آخرت هم ارتقا بدهد، چنین گونه نخواهد بود. پس عمل تصدیق است، نشان تصدیق است. یعنی کسی نماز که میخونه نشون میده که پیامبر رو تصدیق کرده. تصدیق کرده یعنی در معرفت. حالا که تصدیق همراه معرفت کرده، علاقه هم بوداره، محبت هم بوداره. اما اگه این عمل نشان تصدیق نبود، چنان که خدمتتون عرض کردم، مثلا نشان ترس باشد، نشان سودگرایی باشد و مانند اونها، اگر این باشد ارزش و اندازه همونی که به دست میاره. هر که هر چیزی را که میطلبد ارزشش به اندازه مطلوب اوست. در نتیجه اگر کسی خدا رو عبادت کرده، پیامبران رو تسلیم بوده، دستورات خدا و پیامبر رو گوش داده به خاطر اینکه به دنیا برسه، ارزش و اندازه دنیا خواهد بود. اگر نه، از خدا اطاعت کرده، حرف انبیا و اولیا رو شنیده برای اینکه به آخرت برسه، ارزش و اندازه آخرت خواهد بود. اما اگر کسی انبیا رو اطاعت کرده به خاطر نبی بودنشان، به خاطر ولی بودنشان، اگر کسی خدا رو اطاعت کرده به خاطر خدا بودنش، این اجر و پاداشش به اندازه دنیا آخرت نیست. اجر و پاداشش به اندازه خود انبیاست. یعنی خود انبیا اجر و پاداش اوست، خود اولیا اجر و پاداش اوست، خود خدا اجر و پاداش اوست. چرا که در برخی از جاها رو خودتون ملاحظه فرمودین که مثلا کسانی که روزه میگیرن، چون روزه را تا کسی به زبان نیاورد و نگوید، این یک ریا نمیشود. ثانیا بر فرض این که به زبان هم بیاورد و بگوید، هنوز هم ریا نمیشود. چرا؟ چون ممکن راست نگوید. مگر هر کسی با من روزه هستم یعنی روزه هست؟ نه، ممکن روزه نباشه. اما چون نمیشه ریا کرد، پس اگر کسی روزه میگیره باید برای خدا روزه بگیره. فرمود و انا جزا او و انا اجزی به، یا انا درستر انا اجزا به. این همون انا جزا اوز. هر کسی روزه بگیره پاداشش چیه؟ دنیا بهش میدن، آخرت بهش میدن، بهش میگه اینا نه، اینا سایه اون نعمت حقیقی است که بهش میدن. اون چیز خود خدا جزاش است. حالا اگر کسی محبت به انبیا و اولیا و خدای متعال داشته باشه، چون محبت یا فرع معرفت است یا نتیجه سنخیت، هر کدام کش باشه، نتیجه و جزاش خود انبیا هستند، خود اولیا هستند و خود خدا خواهد بود. حالا اگر کسی اینو توجه داره، یعنی اینو بفهمه، یعنی کسی که وجودش، طبیعتش اخلال شده نباشه، مریض نباشه، گرفتاری های روحی، روانی و مانند اونها نداشته باشه، محدودیت هایی رو که در طبیعت به وجود میاد که محبت ها و علایق انسانی انحراف پیدا میکنه، اگر اینا نباشه و محبت حقیقی به خدا و اولیاء خدا داشته باشه، این معنای زندگی اوست. این نه فقط میخواد 10 سال، 20 سال، 100 سال زندگی کنه، اگر بتونه 1000 سال زندگی کنه، میخواد زندگی کنه. اگرچه اگر زودتر از این دنیا بره میره بهشت، ولی مگر میشه بهش رو محبت الهی عوض کرد؟ مگر میشه بهش رو محبوب الهی عوض کرد؟ مگر میشه بهش رو با ولی الهی مگر میشه مقایسه کرد و عوض کرد؟ نمیشود. ممکنه بفرمایید که قیل ولی الهی در بهشت هم هست که آدم بره تو بهش، مگر غیر از این که اونجا پیامبر هست، انبیا هستن، اولیا هستن، همه اینا هستن. خب اونجا بره، اونجا اولیا خدا هستن، محبت الهی هست. خب چرا که نره؟ باید علاقه داشته باشه زودتر بره. فقط یه جمله خدمتتون عرض می‌کنم، شرح و تفسیرش رو گاهی به اشاره خیلی کوتاهی در جای خدمتتون عرض کردم، بیشتر از اونم که قابل گفتن نیست، یعنی به زبان نمیاد و بیان نمیاد. و هرچی که بخوایم بگیم در قالب تمثیل‌ها بگیم همینه بود که تا حال تکرار شده، و اون اینه که اگر کسی ولی الهی را، حبیب خدا را، خود خدا را می‌طلبد، این تقاضای طول عمر هم دارد در جهان طبیعت. شاهدش اینه که کسانی که از این دنیا میروند، اول در این دنیا که هستن تقاضا میکنن، میگن خدایا وقتی امام زمانت ظهور کرد ما را برگردون به دنیا، وقتی هم اگر زودتر هم از دنیا رفته باشن در اونجا هم از خدای متعال تقاضا میکنن که حالا که ولی کامل، حالا که امام زمان علیه السلام ظهور کرده، ما را به دنیا برگردان. و حال آن که اینا اولا در بهشتن، بهشت کجا بود، دنیا کجا، در جایی هستن که تکلیف وجود نداره، جایی تکلیف نیست و تکلیف هست، و این چقدر تفاوت داره، جایی که رنج زحمت نداره و جایی که رنج زحمت داره. از همه اینا که بگذاریم، اینا در بهشتی هستن که پیامبر هست صلی الله علیه و آله و سلم، جایی که امیرالمومنین هست صلوات الله و سلام علیه، جایی که تک تک خاندان پیامبر علیه السلام هستن. با این حال همه تقاضا میکنن که برگردن بیا اینجا. از جمله کسانی که تقاضا میکنن برگردن خود خاندان پیامبر و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. حکایت داری اینجا و یکی وجود داشته باشه. من یه جمله رو خدمتتون قبلا هم عرض کردم تکرار میکنم، و اون اینه که محبان خدا و ولایت الهی و حب الهی طالب محبت تفصیلی جزئی هستند. محبت تفصیلی جزئی خدای متعال جز در عالم طبیعت امکان پذیر نیست. به تعبیر دیگه کسی میتواند محبت تفصیلی جزئی خدای متعال را در ضمن و ذیل محبت اصلی و کلی و جمعی و صحیح خدای متعال در عوالم دیگر داشته باشه که اون محبت جزئی تفصیلی در جهان طبیعت مشاهده کرده باشد. بنابراین یک درجاتی از بهش، یک طبقاتی از لطف و رحمت الهی و معیت و همراهی با خدای متعال فرع دریافت محبت تفصیلی جزئی و خدای متعال در جهان طبیعت است. و کسی که محبت پیامبر و محبت امام زمان صلوات الله و سلام علیه که همه کمالات تفصیلی و خدای متعال در جهان طبیعت به نحوی که امکان پذیر است در وجود امام زمان علیه السلام و در عصر آن حضرت تحقق پیدا میکنه، هر کسی که به این محبت دست پیدا کرد میتواند به اون درجات، برخی از درجات قرب ویژه، معیت ویژه و بالاخره همراهی و برخورداری از عنایات و الطاف خاص خدای متعال که تلکل خاصت اولیاء میتواند برخوردار باشد. یک جمله دیگه خدمتتون عرض میکنم و بعد دیگه میشنویم مدار فضائل و مناقب و ذکر مصیبت خاندان پیامبر علیه السلام. یه صلواتی بفرستید. الله اکبر. الله علی محمد و آل محمد عجل فرج. ضمن این که ذکر صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام از ذکرهای دائمی و پیوسته است و اختصاص به یک ماه و دو ماه و چند ماه و چند سال مانند اونها نداره. اختصاص به اول وقت و آخر وقت نداره. اول وقت ذکرهایی داره، آخر وقت ذکرهایی داره. کدام از اینها جز صلوات بر خاندان پیامبر علیه السلام هیچ وقت زمانی نمیشه. حتی اگه آدم تو خواب هم یه لحظه بیدار بشه صلوات بفرسته، چیز مستحبات و مؤکده، در حالی که ممکنه که برخی از ذکرهای دیگه این اندازه سبب ارتقا نشود. به خاطر این همینه که خدمتتون عرض کردم بریم به خاطر همین بحثی رو که الان داریم. البته در ماه محرم ماه زفر ذکرهای دیگه هم که همین تالی تلو صلوات هست گفته شده و سفارش شده، مثل سلام فرستادن بر امام حسین علیه السلام که صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا سیدی و مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناک، این ذکرهای ویژه این دو ماه هست که در واقع بدیل صلوات هست در این دو ماه. خب حالا با توجه به اینکه صلوات برای همیشه مناسبه، اما برای بحثی که الان داریم دیگه صلوات انسبه. صلوات یه بفرمایید به خدمتتون عرض می کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه بندگان خدا چون بنده خدا هستن، وقتی میگیم بنده خدا هم اون معنی دقیق میگیم که نحن ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا یا ثناء اونا، بنابر دو تعبیر که یک تعبیر بر حسب نقل از امیرالمومنین علیه السلام هست و یک تعبیر هم از امام زمان صلوات الله سلام علیه. بنابراین وقت معناش اینه که خاندان پیامبر علیه السلام که محبوب حقیقی و خدای متعال هستند و در واقع جامعه مقام محب و محبوب است، محبوب هستند، با توجه به این ویژگی هم نسبت به همه خلق، نه فقط انسان ها، نه فقط جهان طبیعت، هم برای همه خلق در سیر نزول، یعنی نسبت به ملائک ملکوتی، نسبت به ملائک جبروتی، نسبت به ملائک محیم، هم نسبت به اونها، نسبت به عقول، نسبت به نفوس، و هم نسبت به موجودات و خلائق خدای متعال در سیر صعود، هم عالم مثال، هم برزخ، هم قیامت و مانندا، نسبت به همه این موجودات هم سمت فاعل و علت فاعلی رو دارند و هم سمت علت قائی را. یه جمله دیگه هم خدمتتون اضافه کنم که این ممکنه یه مقدار به ذهنتون دور باشه ولی سخن دقیق و درستی است، اگر شما حالا بعید هم از ذهنمون باشه مانعی نداره. نه فقط علت فاعلی و قائی نسبت به ما سوى الله دارند، نسبت به همه خلق هم فاعلن هم قائل، هم صانعن هم هدف، هم ایجاد کننده ان هم معاد همه خلق هستن، بلکه علت سوری و مادی همه ما سوى الله هستن. همه موجودات علت مادی و سوریشون خاندان پیامبر و خود پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین هستن. حالا شرحش بمونه در جای دیگر، اون قسمت علت فاعلی و علت قائی رو گاهی حتی خیلی حداقل توضیح دادن در زیارت جامعه کبیره، خب گفتن فرمودن ائمه معصومین در شرح و توضیحات جای دیگه و در برخی از نکاتی رو که جای دیگه خدمتتون عرض کردم این علت فاعلی و قائی بودن رو ولو به اجمال خدمتتون گفتم، اما در مورد علت سوری و مادی فقط به این نکته خدمتتون اشاره کنم که هم بر اساس روایات و هم زیارت جامعه کبیره که افضل زیارت ها و کامل ترین به جامعه ترین زیارتی است که مربوط به خواص از شیعه هست، هم خوندنش هم فهمیدنش هم مقید بودنش معرفت داشتنش مردم خواسته، عوام مردم فهمی که بخونن ثواب داره ولی لب و مغز و فهوای اون رو یافتن احتیاجی به ارتقاء فکری و فهم و معرفت و مانند اونها داره. اونجا داریم که ارواح کن فی الارواح، اجساد کن فی الاجساد و دنبالش، اینا اشاره به علیت سوری و مادیه پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام نسبت به همه خلق دارن. اینجوری خدمتتون عرض کنم که بنابر اون گفته هایی رو که فیلسوفان پیشین میگفتن که مثلا یک میز یه صندلی این چهار تا علت داره، یه علت فاعلی داره اون نجار هست، یک علت قائی داره اونم نشستن روی این صندلی است، یه علت مادی داره اون چوب، اون ماده رو که از جنگل گرفتن آوردن که ما بشیم چوب، و یکی دیگه هم علت سوری داره اون شکلی که داره به گونه ایست که چهار تا پایه داره دسته داره میشه روش نشست، اینه رو گفتن که علل چهارگانه. حالا بر اساس اون چرا که در روایات از مضامین لطیف روایی یه وقتی اگر گفتین که خب اگر این اینگونه هست چرا که مردم دیگران نگفتن، چرا مثلا تذکر ندادن، چرا توضیح ندادن، اینو دیگه هیچ وقت انتظار نداشته باشید که همگان همه چیز بگوین، همگان همه چیز بفهمن، همگان همه گور ذکری بگن، مگر همه ما با هم دیگه هستیم؟ نه، این هر کسی یه ویژگی داره. بنابراین این فهمیدن هم همین گونه است که یکی ریاضیات میفهمه، یکی فیزیک میفهمه، یکی هندسه میفهمه، یکی ادبیات شعر میفهمه، یکی روایت میفهمه، یکی قرآن میفهمه، یکی بفهمه دعا میفهمه، مناجات میفهمه، هر کسی چیزی میفهمه. آدما با هم دیگه گوناگون هستن، مگه همه یه جور صحبت میکنی که ترکی صحبت میکنی که عربی انگلیسی ایتالیایی گونه های مختلف صحبت میکنی، وقتی صحبت ها به گونه های مختلف هست قیافا به گونه فهم و افکار هم با هم دیگه متفاوت هست. بنابراین هیچ وقت ایراد و اشکالی که به ذهنتون میرسه این نباشه که اگر این حرف درست بود باید همه بگن، نه ممکنه درست باشه، همه هم نگن. این تعبیر که ارواح کن فل ارواح، اجساد کن فل اجساد، خب پیداست که اینو کسی نه فقط اینجوری نمیفهمه، بلکه نه فقط اینجوری نمیفهمه، بلکه یه جوری میفهمن که اگر نفهمم بهتره. اینجوری میفهمن عامه مردم، اینجوری میفهمن که میگن روح ارواح شما در میان ارواح دیگر هست، مثلا روح ما اینجاست. این تعبیر رو که میگن که الان امام زمان اینجا حضور داره، این ارواح کن فل ارواح به این معنا روح پیامبر الان اینجا حضور داره. خب روح ما در اینجاست، روح پیامبر هم اینجاست، روح امیرالمومنین علیه السلام اینجاست. اجساد کن فل اجساد، یعنی همینطور ما هفت نفر اینجا نشستیم، اگه مجلسمون خیلی خوب باشه، با کرامت باشه، با لطافت باشه، همراه با معرفت و یقین، مهمتر همراه با توحید باشه، ائمه معصومین علیه السلام هم تو همین اتاق نشستن. این معنایی رو که عامه میفهمن، ولی اینکه اینجوری نیست، به خاطر اینکه اصلا روح ما هم اینجا نیست. تا اینکه بگیم روح ما تو این اتاقه، حالا ارواح دیگر هم اضافه شده. خب وقتی روح ما امر مجرده و امر مجرد مکان نداره، محل نداره، جا نداره، محیط نداره، محاط نداره و مانند اینها، ما خودمون اینجا نیستیم. تا حالا بگیم که چون ما اینجا هستیم دیگران هم اینجا هستند، نه، اون اجساد کن فل اجساد فقط همین اندازه دیگه، بیشتر از اینو نمیخوام بپردازم بهش. یعنی علت مادی همه عالم هستی دارای ماده و جز اونها هستن. و وقتی میگیم ارواح کن فل ارواح، یعنی علت سوری همه عالم هستی که صورت دارند اونها هستند. خب همین حرفم توی این قسمت آخر این شد که خاندان پیامبر علیه السلام نسبت به همه موجودات علیت تام و تمام دارن، هم علت فاعلی هستن، هم غایی هستن، هم مادی هم سوری. خب وقتی که نسبت علت این علیت و چارگانه که داشتن، یعنی چی؟ یعنی وجود ما تصویر اونهاست، ربط به اونهاست، تعلق به اونهاست، سایه اونهاست، فرع اونهاست. نه اینکه ما یه چیز یه چیزی هستیم در طول اونها یا در عرض اونها. اونا یه صندلی نشستن، اون صندلی دیگه، اونا البته صندلیشون پایاش بلندتره، نه اینکه اونا در یه طبقه دیگر، ما در طبقه فروتر هستیم، نه، اصلا ما نسبت به اونا هیچیم، هیچ به معنای واقعی. اما اگر ما خودمون نسبت به اونها نسنجیم، در اتصال به اونها بسنجیم، همه چیزیم و هیچی کم نداریم. وقتی این موله که شد، یعنی همه عالم هستی محب خاندان پیامبر، مشتاق خاندان پیامبر و عاشق خاندان پیامبر علیه السلام هستند، ولی این محبت و عشق و اشتیاقشون یا در مرتبه قوه است، به فعلیت نرسیده است، یا در باطنشون هست، ظاهر نشده است، یا در مقام اجمال است، به تفصیل نرسیده است. اعمالی رو که ما در شریعت انجام میدیم، مثلا نماز میخونیم، روزه میگیریم، صدقه میدیم، عزاداری میکنیم، روزه میخونیم، روزه میشتویم و مانند اینا، اینا برای اینه که اون عشق و میل و اشتیاق و سنخیت و شباهتی رو که به خاندان پیامبر و خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین داریم، به وسیله این ابزار و وسائل و معدات و مجاری و مجالی، اینا رو به فعلیت برسانیم. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و شباهت و سنخیت به خاندان پیامبر و حضرت حبیبت صلوات الله و سلام علیهم اجمعین رو نصیب روزیمون بفرما. این صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد.